4. کوانتوم، پیوستگی، ناپیوستگی. نقشه شهر نیویورک و حومه آن را در برابر خود گسترده ایم و از خود می پرسیم با قطار به کدام یک از نقاط این نقشه می توان رفت. با مراجعه به جدول برنامه راه آهن این نقاط را روی نقشه مشخص می کنیم. اکنون سوال را تغییر می دهیم و می پرسیم با اتومبیل به چه نقطه هایی می توان رفت. اگر روی نقشه خطوطی رسم کنیم که نماینده راه هایی باشند که از نیویورک خارج می شود، بدیهی است که با اتومبیل و همه نقاطی که بر این خطوط واقع اند می توان رفت. در هر دو مورد مجموعه ای از نقاط به دست می آید. در حالت اول این نقطه ها از یکدیگر مجزا هستند و نماینده ایستگاه های راه آهن می باشند. و در حالت دوم نقاطی هستند واقع بر خطوطی که نمایش دهنده جاده های مختلف می باشند. پرسش دوم به فاصله هر یک از این نقاط تا نیویورک یا به بیان دقیق تر تا نقطه معینی در نیویورک مربوط می شود. در حالت اول اعداد معینی با نقاط روی نقشه متناظرند. این اعداد شلنگ اندازی و به طور نامنظم تغییر می کنند. ولی تغییراتشان همیشه متناهی است. فاصله نیویورک تا نقاط مختلفی که با قطار به آنها میتوان رفت به طرزی ناپیوسته تغییر میکند. فاصله نقاطی را که با اتومبیل میتوان به آنها رفت به هر اندازه کوچک که خواسته باشیم میتوان تغییر داد. این فاصله ها به طرزی پیوسته تغییر میکنند. تغییرات فاصله را در مورد اتومبیل میتوان هر اندازه خواسته باشیم کوچک کرد. در صورتی که در مورد قطار چنین نیست. بازده یک معدن زغال سنگ را به طور پیوسته می توان تغییر داد. مقدار زغال تولید شده را می توان به دلخواه و به هر میزان اندکی هم که خواسته شود زیاد یا کم کرد. ولی عده کارگرانی را که در معدن کار می کنند فقط به طور ناپیوسته می توان تغییر داد. چقدر بی‌معنی و مضحک است که گفته شود از دیروز شماره کارگران 3783 نفر افزایش یافته است. اگر از کسی درباره موجودی جیبش سوال شود، جوابی که خواهد داد عددی است که فقط دو رقم اعشار دارد. مبلغ پول منحصراً به صورت جهشی ناپیوسته تغییر می‌کند. در ایران کوچکترین پول ممکن یا به بیان ما کوانتوم بنیادی پول ایران 1 ریال است. کوانتوم بنیادی پول انگلیس 1 فارسینگ است. که معادل نصف کوانتوم بنیادی پول ایران است. در اینجا سر و کار ما با 2 کوانتوم می باشد که مقدار آنها را با یکدیگر می توان سنجید. نسبت ارزش های این 2 کوانتوم معنی مشخصی دارد، زیرا یکی از آنها 2 برابر دیگری می ارزد. می توان گفت بعضی از کمیات به طور پیوسته تغییر می کنند و برخی دیگر به طرز ناپیوسته با قدم هایی که نمی توان آن را کوچکتر کرد. این قدم‌های غیر قابل تقسیم کوانتوم‌های بنیادی کمیت مورد نظر نامیده می‌شوند. مقدار زیادی شن را می‌توان وزن کرد و جرم آن را پیوسته دانست. گویی که ساختمان دانه ی شن از حرامن شمس است. اگر اتفاقاً شن خیلی قیمت پیدا کند و برای توزیع آن ترازوهای خیلی حساس به کار رود، باید متوجه این نکته بود که تغییرات جرم همیشه مضاربی از جرم یک دانه ی شن است. جرم این دانه شن کوانتوم بنیادی شن به شمار می رود. از این مثال دیده می شود که چگونه با زیاد کردن دقت در اندازه‌گیری می توان به ماهیت ناپیوسته یک کمیتی پی برد که قبلاً پیوسته شمرده می شد. اگر خواسته باشیم فکر اصلی نظریه کوانتوم را در یک جمله خلاصه کنیم، چنین می گوییم. باید فرض شود که بعضی از کمیت‌های فیزیکی که تاکنون پیوسته شمرده می شدند متشکل از کوانتوم‌های بنیادی هستند. حوزه حقایقی که با نظریه کوانتومی سر و کار دارند فوق‌العاده وسیع است. این حقایق را فنون بسیار پیشرفته آزمایش‌های جدید آشکار ساختند. چون در اینجا نمی‌توان آزمایش‌های اساسی را نشان داد و نه آنها را تشریح کرد، ناگزیر در بیشتر موارد نتایج را نقل می‌کنیم و تعبداً می‌پذیریم. منظور ما فقط آن است که اندیشه‌های اصلی را روشن سازیم. کوانتوم‌های بنیادی ماده و الکتریسیته. تصویری که نظریه جنبشی از ماده رسم می‌کند آن است که تمام عناصر از مولکول‌ها ساخته شده‌اند. ساده‌ترین حالت را که مربوط به سبک‌ترین عنصر یعنی هیدروژن می‌باشد در نظر گیرید. در صفحه 60 دیدیم که چگونه با بررسی حرکت برامی توانستند جرم مولکول هیدروژن را تعیین کنند که عبارت است از 0.23033 گرم. معنی این اندازه‌گیری آن است که جرم ناپیوسته است. تغییر جرم مقدار هیدروژن فقط به صورت مضاربی از مقدار بسیار کوچکی انجام می‌پذیرد که همان جرم مولکول هیدروژن باشد. اما فرآیندهای شیمیایی نشان می‌دهند که مولکول هیدروژن را می‌توان دو پاره کرد. یا به عبارت دیگر مولکول هیدروژن از دو اتم تشکیل شده است. پس در فرآیندهای شیمیایی به جای مولکول اتم کوانتوم بنیادی به شمار می‌رود. چون عدد بالا را بر دو تقسیم کنیم جرم اتم هیدروژن به دست می آید که تقریبا برابر است با 0.23017 گرم. جرم کمیتی ناپیوسته است ولی هنگام توزیع از این رهگذر دچار دردسر نمی شویم. حتی با حساس ترین ترازوها هم هرگز نمی توان به دقتی دست یافت که این ناپیوستگی در تغییرات جرم را ردیابی کند. به مطلبی که همه می دانند رجوع می کنیم. سیمی به یک چشمه جریان متصل است. جریان در سیم از پتانسیل بیشتر به طرف پتانسیل کمتر حرکت می کند. به خاطر داریم که نظریه ساده جریان شاره های الکتریکی در سیم بسیاری از حقایق آزمایشی را توضیح می کرد. و نیز به خاطر داریم که در صفحه 73 تصمیم گیری در این باره که آیا شاره مثبت از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر می رود یا شاره منفی از پتانسیل کم به پتانسیل زیاد صرفاً جنبه قراردادی داشت. فعلاً از همه پیشرفت‌هایی که از مفاهیم میدانی حاصل شده اند چشم می‌پوشیم. حتی هنگامی هم که در قالب ساده شاره الکتریکی فکر می‌کنیم، هنوز مسائلی وجود دارد که باید حل و فصل شود. همانطور که از کلمه شاره برمی‌آید، در گذشته الکتریسیته را کمیتی پیوسته می‌شمردند. بنابر نگرش‌های قدیمی مقدار بار الکتریکی را میشد به هر اندازه دلخواه تغییر داد. نیازی به فرض کوانتوم‌های بنیادی الکتریسیته نبود. دستاوردهای نظریه جنبشی ماده ما را به طرح سوال جدیدی برانگیخت. آیا کوانتوم‌های بنیادی شاره‌های الکتریکی هم وجود دارد؟ سوال دیگری هم که باید جواب گفته شود این است: آیا جریان الکتریسیته جاری شدن شاره مثبت است یا شاره منفی یا هر دو؟ اساس همه آزمایش‌هایی که می‌توانند به این پرسش‌ها پاسخ دهند آن است که شاره الکتریکی را از سیم جدا کنند و آن را در فضای تهی حرکت دهند و از همنشینی با ماده محروم سازند. آنگاه به تحقیق در خواص آن بپردازند. در چنین شرایطی است که این خواص در کمال وضوح آشکار می‌شوند. آزمایش‌های بسیاری از این نوع در اواخر قرن 19 انجام شد. پیش از آن که به توضیح اندیشه اساسی این آزمایش ها دست کم در یک مورد بپردازیم، نتایج را ذکر میکنیم. شاره‌ای که در سیم جاری میشود شاره منفی است و بنابراین از پتانسیل کمتر به پتانسیل بیشتر میرود. اگر این نتیجه را از ابتدا وقتی که برای نخستین بار نظریه شاره های الکتریکی شکل گرفت میدانستیم، کلمات را عوض میکردیم و الکتریسیته میله شیشه‌ای را منفی و از آن میله کاچویی را مثبت می‌نامیدیم. در این صورت مناسب‌تر آن بود که شاره جاری را شاره مثبت بدانیم. چون حدس اول ما بر خطا بود، اکنون ناچاریم با این قرارداد نامناسب بسازیم. مسئله مهم دیگر این است که آیا ساختمان این شاره منفی دانه است و آیا این شاره مرکب از کوانتوم‌های الکتریکی است یا نه؟ باز هم آزمایش‌های متعدد و مستقل از یکدیگر نشان دادند که در وجود کوانتوم‌های بنیادی این الکتریسیته منفی شکی نیست. همانطور که ساحل دریا از دانه‌های شن و خانه از آجر ساخته شده است، شاره الکتریکی منفی نیز متشکل از دانه‌های الکتریکی است. این نتایج را تقریباً 40 سال پیش جی جی تامسون در کمال وضوح تدوین کرد. کوانتوم‌های بنیادی الکتریسیته منفی را الکترون نام دادند. بدین ترتیب هر بار الکتریکی منفی از عده زیادی بارهای بنیادی منفی به صورت الکترون تشکیل شده است. بار منفی نیز مانند جرم جسم به طور ناپیوسته تغییر می کند. اما این بار الکتریکی بنیادی به اندازه‌ای کوچک است که در بسیاری از پژوهش‌ها ممکن و حتی مناسب است که بار را کمیتی پیوسته شمرد. به این ترتیب نظریه‌های اتمی و الکترونی کمیت‌های فیزیکی ناپیوسته را که تغییراتشان به صورت جهشی است وارد علم می‌کنند. فرض شود که دو صفحه فلزی موازی در جایی قرار گرفته باشند که هوا کاملاً از آنجا خارج شده باشد. یکی از این دو صفحه بار مثبت دارد و دیگری بار منفی. چون بار آزمایشی را میان این دو صفحه جای دهیم، صفحه مثبت آن را دفع و صفحه منفی آن را جذب می کند. بنابراین امتداد خطوط نیروی میدان الکتریکی از صفحه مثبت به صفحه منفی خواهد بود. نیروی وارد بر بار آزمایشی منفی خلاف امتداد بالا را خواهد داشت. هرگاه صفحات به اندازه کافی وسیع باشند، تراکم خطوط نیرو میان آن دو در همه جا به یک اندازه خواهد بود و اینکه بار آزمایشی در کجا قرار گرفته است اهمیتی نخواهد داشت و نیرو در نتیجه چگالی خطوط نیرو در همه جا یکسان خواهد بود. الکترون هایی که میان دو صفحه قرار گیرند مانند دانه های باران در میدان گرانشی زمین به موازات یکدیگر از صفحه منفی به طرف صفحه مثبت حرکت می کنند. آزمایش‌های متعدد معروفی وجود دارد که در آنها آبشاری از الکترون‌ها را به چنین میدانی می‌آورند و این میدان همه آنها را در یک امتداد قرار می‌دهد. یکی از ساده‌ترین آنها این است که سیم گرم شده‌ای را میان دو صفحه باردار قرار دهند. از چنین سیم گرم شده‌ای الکترون‌هایی گسیل می‌شود که به توسط خطوط نیروی میدان خارجی امتداد خاصی پیدا می‌کنند. به عنوان مثال لامپای رادیو که همه با آن آشنایی دارند بر همین اصل مبتنی است. آزمایش‌های هوشمندانه فراوانی در مورد تابه‌های الکترونی انجام گرفته و در تغییر مسیر آنها در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی گوناگون تحقیق شده است. حتی توانستند یک دانه الکترون را مجزا کنند و بار بنیادی و جرم یعنی مقاومت ماندی آن را در مقابل نیروی خارجی اندازه بگیرند. ما در اینجا فقط مقدار جرم الکترون را ذکر می‌کنیم. جرم الکترون تقریباً 2000 مرتبه کوچکتر از جرم اتم هیدروژن است. به این ترتیب جرم اتم هیدروژن که خود بسیار کوچک است، در برابر جرم الکترون بسیار بزرگ به شمار می‌رود. از دیدگاه نظریه میدان، تمام جرم و به عبارت دیگر تمام انرژی یک الکترون، انرژی میدان آن است. بخش عمده شدت این میدان در داخل کره بسیار کوچکی جای دارد و چون از مرکز الکترون دور شویم این میدان ضعیف می شود. پیشتر گفتیم که اتم هر عنصر کوچکترین کوانتوم بنیادی آن می باشد. دیر زمانی این گفته مورد قبول بود ولی اکنون دیگر کسی با آن عقیده ندارد. این نگرشی تازه پرداخته است که محدودیت های نگرش قدیمی را آشکار می سازد. کمتر گفته ای را در فیزیک می توان یافت که بیش از بیان ساختمان پیچیده اتم متکی بر واقعیات بوده باشد. نخست معلوم شد که الکترون کوانتوم بنیادی شاره الکتریکی منفی یکی از اجزای تشکیل دهنده اتم یعنی یکی از مصالح ساختمانی است که ماده را می‌سازند. مثالی که پیشتر از آن یاد کردیم یعنی سیم گرمی که الکترون گسیل می‌کند یکی از آزمایش‌های متعددی است که برای استخراج این ذرات از ماده به کار می‌رود. این نتیجه که ارتباط نزدیک میان مسئله ساختمان ماده و ساختمان الکتریسیته را آشکار می‌سازد، بدون شک پیامدی از آزمایش‌های متعدد و مستقل از یکدیگر است. بیرون کشیدن چند الکترون از اتمی که در آن قرار دارند نسبتاً آسان است. این کار را می‌توان چنان که در مثال سیم گرم شده دیدیم با گرما انجام داد یا از راه‌های دیگری چون بمباران کردن اتم‌ها با الکترون‌های دیگر. فرض کنیم که سیم فلزی نازک گداخته‌ای را در هیدروژن رقیق فرو بریم. این سیم به گسیل الکترون در تمام جهات خواهد پرداخت. این الکترون‌ها در یک میدان الکتریکی خارجی سرعت معینی به دست می‌آورند. سرعت الکترون مانند سرعت سنگی که در میدان گرانشی زمین سقوط می‌کند زیاد می‌شود. به این ترتیب تابعی از الکترون‌ها به دست می‌آید که با سرعت معین در امتداد معین حرکت می‌کنند. امروزه به کمک میدان‌های بسیار قوی توانستند به الکترون ها سرعتی در حدود سرعت نور بدهند. آیا هنگامی که تابعی الکترونی به مولکول های هیدروژن رقیق برخورد می کنند چه اتفاقی می افتد؟ ضربه الکترونی که به اندازه کافی سریع باشد نه فقط مولکول هیدروژن را به دو اتم می شکافد، بلکه الکترونی را نیز از یکی از این دو اتم بیرون می کشد. این واقعیت را می پذیریم که الکترون ها اجزای سازنده ماده اند. در این صورت دیگر اتمی که یک الکترون از آن بیرون کشیده شده نمی تواند از لحاظ الکتریسیته خونسا باشد. اگر قبلا خونسا بود حال دیگر نمی تواند چنین باشد، زیرا یک بار بنیادی از دست داده است و بنابراین قسمت باقی مانده ناچار بار مثبت خواهد داشت. به علاوه چون جرم الکترون بسیار کمتر از جرم سبکترین اتم است، با اطمینان می توان نتیجه گرفت که بخش عمده جرم اتم در الکترون های آن نیست، بلکه در ذرات بنیادی باقی مانده می باشد که بسیار سنگین تر از الکترون ها هستند. این قسمت سنگین اتم را هسته آن می نامیم. در فیزیک آزمایشی جدید راه هایی برای شکستن هسته اتم و یا تبدیل اتم های یک عنصر به اتم های عنصر دیگر و یا بیرون کشیدن ذرات بنیادی سنگین از هسته اتم به وجود آمده است. این فصل از فیزیک که فیزیک هسته‌ای نام دارد و رادرفورد سهم زیادی در آن داشته است، از نظر آزمایشی بسیار جالب توجه می باشد. ولی نظریه‌ای که اندیشه های بنیادی آن ساده باشد و حقایق متنوع و پردامنه فیزیک هسته‌ای را به هم مربوط سازد هنوز در دست نیست. چون در این کتاب توجه ما به جانب افکار عام فیزیکی است، با وجود اهمیت زیادی که این فصل در فیزیک جدید دارد، ناچار از آن چشم می پوشیم. کوانتوم های نور. دیواری را در نظر بگیرید که در کنار دریا ساخته شده باشد. امواج دریا لاینقطع بر دیوار می کوبند و قسمتی از سطح آن را می شویند و با خود به دریا می برند. فراخ را برای امواج جدید باز می کنند. جرم دیوار نقصان می پذیرد. می توان این سوال را مطرح کرد که مثلا در مدت یک سال چه اندازه از آن کاسته می شود؟ اکنون جریان دیگری را تصور می کنیم. می خواهیم از جرم دیوار به همان نسبت سابق منتها از راه دیگر بکاهیم. دیوار را مورد اصابت گلوله قرار می دهیم. دیوار در نقاطی که گلوله به آن می خورد ترک بر می دارد. از جرم دیوار کاسته می شود و می توان تصور کرد که میزان کاهش در هر دو حال یکسان باشد. مزارک از شکل ظاهری دیوار به خوبی معلوم می شود که امواج پیوسته دریا در کار بودند یا رگبار ناپیوسته گلوله ها. برای فهم پدیده‌ای که در زیر به آن خواهیم پرداخت، خوب است که تفاوت تأثیر موج دریا و رگبار گلوله ها را به خاطر بسپاریم. قبلا گفتیم که سیم گرم شده از خود الکترون گسیل می کند. اکنون راه دیگری را برای بیرون کشیدن الکترون از فلزات شرح می دهیم. نور همگنی چون نور بنفش که طول موج معینی دارد بر سطح فلزی تابانده می شود. این نور الکترون هایی را از فلز بیرون می کشد. الکترون ها از فلز کنده می شوند و رگباری از آنها ایجاد می گردد. سرعت آنها در امتداد معین زیاد می شود. از دیدگاه اصل انرژی می توان گفت قسمتی از انرژی نور به انرژی جنبشی الکترون های کنده شده تبدیل می گردد. با روش های آزمایشی جدید می توان گلوله های الکترونی را ثبت کرد و سرعت آنها و در نتیجه انرژی آنها را به دست آورد. بیرون کشیدن الکترون ها از طریق تاباندن نور بر فلز را اثر فوتوالکتریک می خوانند. نقطه شروع اثر نوری همگن با شدت معین بود. همانطور که در همه آزمایش ها معمول است، باید تغییر ایجاد کرد و دید که آیا این تغییر تأثیری در نتیجه مشاهده شده دارد. نخست شدت نور بنفش همگن را که بر صفحه فلزی میتابد تغییر میدهیم و بستگی انرژی الکترون های گسیل شده را به شدت نور تحقیق میکنیم. قبل از توسل به آزمایش سعی میکنیم از راه استدلال جواب را به دست آوریم. میتوان چنین استدلال کرد: در اثر فوتوالکتریک قسمتی از انرژی تشعشعی به انرژی حرکت الکترون ها تبدیل میشود. حال اگر نوری به همان طول موج ولی از چشمه نیرومندتر بر فلز بتابانیم، انرژی الکترون های گسیل شده باید بیشتر شود، زیرا که انرژی تشعشعی فزونی یافته است. توقع داریم که چون شدت نور زیادتر شود
سرعت الکترون ها نیز بیشتر گردد. ولی بار دیگر آزمایش پیشبینی ما را نقض می کند. یک بار دیگر متوجه می شویم که قوانین طبیعی به صورتی نیستند که ما می خواهیم. اینک با یکی از آزمایش هایی روبرو شده ایم که با نقض پیشبینی های ما نظریه ای را که اساس این پیشبینی هاست باطل می کند.
نتیجه عملی این آزمایش از دیدگاه نظریه موجی حیرت آور است. همه الکترون هایی که مشاهده می شوند دارای سرعت واحد و در نتیجه انرژی واحد هستند که با افزایش شدت نور تغییر نمی کند.
این نتیجه تجربی را نمی توان با قبول نظریه موجی پیش بینی کرد. بار دیگر از تعارض میان نظریه کهنه و آزمایش نظریه جدیدی پدید می آید. اکنون دانسته و از روی عمد نسبت به نظریه موجی رعایت انصاف را نمی کنیم. دستاوردهای بزرگ این نظریه و توضیح درخشان آن را در مورد خم شدن نور در اطراف موانع کوچک فراموش می‌کنیم. حال که توجه ما به اثر فوتوالکتریک معطوف است، از این نظریه می‌خواهیم که توضیحی بسنده از این پدیده ارائه دهد. بدیهی است که از نظریه موجی نمی‌توان عدم بستگی انرژی الکترون‌ها را به شدت نوری که آنها را از صفحه فلزی کنده است استنتاج کرد. به همین جهت نظریه دیگری را می آزماییم. به خاطر داریم که نظریه ذره‌ای نیوتن که بسیاری از پدیده‌های مشاهده شده را به خوبی توجیه می کرد در مورد خمیدن نور که اکنون به عمد از آن چشم پوشیده ایم دچار شکست شد. در زمان نیوتن مفهوم انرژی وجود نداشت. به نظر او دانه‌های نور بی‌وزن بودند و هر رنگی خصوصیت جوهری خود را داشت. بعدها که مفهوم انرژی به وجود آمد و معلوم شد که نور حامل انرژی است، هیچ کس به این فکر نیفتاد که این مفهوم جدید را بر نظریه ذره نور منطبق سازد. نظریه نیوتن محکوم به مرگ شد و تا قرنی که در آن هستیم، هیچ کس مجددانه در صدد احیای آن بر نیامد. اگر بخواهیم فکر اصلی نظریه نیوتن را نگاه داریم، باید فرض کنیم که نور همگن مرکب از دانه‌های انرژی است و به جای ذرات قدیمی باید کوانتوم‌های نور را که فوتون نامیده می‌شوند قرار داد. فوتون‌ها در واقع تکه‌های کوچک انرژی هستند که در خلاء با سرعت نور حرکت می‌کنند. تجدید حیات نظریه نیوتن در این قالب تازه به نظریه کوانتومی نور می‌انجامد. نه تنها ماده و بار الکتریکی، بلکه انرژی تشعشعی نیز ساختمانی دانه‌ای دارد. یعنی از کوانتوم های نور ساخته شده است. علاوه بر کوانتوم های ماده و الکتریسیته، کوانتوم های انرژی نیز وجود دارند. فکر کوانتوم انرژی را نخستین بار در آغاز این قرن پلانک مطرح ساخت تا با آن آثاری بسیار پیچیده تر از اثر فوتوالکتریک را توضیح دهد. ولی پدیده فوتوالکتریک با کمال وضوح و سادگی ضرورت تغییر مفاهیم قدیمی را نشان می دهد. کاملا واضح است که این نظریه کوانتومی نور اثر فوتوالکتریک را توضیح می کند. هنگامی که رگباری از فوتون ها بر ورقه فلزی می بارد، کنشی که میان اشعه و ماده روی می دهد، عبارت از تعداد زیادی رویداد منفرد است که در هر کدام فوتونی و اتم برخورد می کند و الکترونی از آن بیرون می کشد. این رویدادهای منفرد همه مانند هم هستند.
الکترون های کنده شده نیز انرژی واحدی دارند. با این تعبیر ازدیاد شدت نور به معنی افزایش تعداد فوتون‌های تابنده است. در این صورت عده الکترون‌هایی که از ورقه فلزی کنده شده بیشتر می‌شود، ولی انرژی هر الکترون همان است که بود. به این ترتیب دیده می‌شود که این نظریه کاملاً با مشاهده مطابقت دارد. حال اگر تابه همگنی از رنگ دیگر، مثلا نور سرخ به جای نور بنفش بر سطح فلز بتابد چه روی می‌دهد؟ بهتر آن است که جواب این سوال را به آزمایش واگذار کنیم. انرژی الکترون‌های کنده شده را باید اندازه گرفت و نتیجه را با انرژی الکترون‌هایی که نور بنفش بیرون می‌کشد مقایسه کرد. انرژی الکترونی که با نور سرخ کنده می‌شود کوچکتر از انرژی الکترونی است که نور بنفش بیرون کشیده است. معنی این حرف آن است که انرژی کوانتوم‌های نور برای رنگ‌های مختلف متفاوت می‌باشد. انرژی فوتون مربوط به رنگ سرخ نصف انرژی فوتون مربوط به رنگ بنفش است. به بیان دقیق‌تر، انرژی کوانتوم نور رنگ همگن به نسبت افزایش طول موج کم می‌شود. میان کوانتوم‌های انرژی و کوانتوم‌های الکتریسیته یک اختلاف اساسی وجود دارد.
کوانتوم های نور برای طول موج های مختلف متفاوتند، در صورتی که کوانتوم های الکتریسیته همیشه از یک گونند. اگر بخواهیم یکی از تشبیهات قبلی را به کار بریم، باید کوانتوم های نور را با کوانتوم های پولی مقایسه کنیم که از کشوری به کشور دیگر فرق میکنند. باز هم نظریه موجی نور را کنار میگذاریم و فرض میکنیم که نور ساختمانی دانه‌ای دارد و از کوانتوم های نور، یعنی از فوتون هایی تشکیل شده است که با سرعت نور در فضا حرکت میکنند. به این ترتیب در تصور جدید نور رگباری از فوتون هاست و فوتون کوانتوم بنیادی انرژی نورانی است. ولی اگر از نظریه موجی چشم بپوشیم، مفهوم طول موج نیز از بین می رود. چه مفهوم تازه جای آن را می گیرد؟ انرژی کوانتوم های نور جانشین طول موج می شود. عباراتی را که با واژگان نظریه موجی بیان می شود، می توان به عباراتی در نظریه کوانتومی تشعشع ترجمه کرد. مثلا، در دو ستون جداگانه، یکی مربوط به نظریه موجی و دیگری مربوط به نظریه کوانتومی، این واژگان را بیان می کنیم. واژگان نظریه موجی: نور همگن طول موج مشخصی دارد. واژگان نظریه کوانتومی: نور همگن از فوتون‌هایی تشکیل می‌شود که انرژی معینی دارند. واژگان نظریه موجی: طول موج کناره سرخ طیف دو برابر طول موج کناره بنفش آن است. واژگان نظریه کوانتومی: انرژی فوتون کناره سرخ طیف نصف انرژی فوتون کناره بنفش آن است. جریان امر را می توان به شکل زیر خلاصه کرد. پدیده هایی وجود دارند که توضیح آنها با نظریه کوانتومی امکان پذیر است، ولی با نظریه موجی ممکن نیست. اثر فوتوالکتریک یکی از این هاست و نظایر دیگر نیز برای آن می توان یافت. پدیده های دیگری وجود دارند که با نظریه موجی قابل توضیحند، ولی نظریه کوانتومی از تحلیل آنها عاجز می ماند. خم شدن نور در اطراف موانع نمونه کاملی از این پدیده ها به شما می رود. و بالاخره پدیده های هم چون انتشار مستقیم الخط نور وجود دارند که هم با نظریه موجی و هم با نظریه کوانتومی قابل توضیحند. خب نور واقعا چیست؟ موج است یا رگباری از فوتون ها؟ قبلا نیز چنین سوالی را طرح کردیم و پرسیدیم آیا نور موج است یا رگباری از ذره های نور؟ در آنجا قرائن زیادی برای طرد نظریه ذره‌ای و قبول نظریه موجی که همه پدیده‌ها را توضیح می‌داد در دست بود که نظریه ذره‌ای را رد می‌کرد. ولی اکنون مسئله بسیار پیچیده‌تر شده است. ظاهراً امکان توضیح پدیده‌های نوری با قبول یکی از دو زبان ممکن وجود دارد. چنین به نظر می‌رسد که گاهی باید یکی را به کار برد و زمانی نظریه دیگر را. مواردی هم وجود دارد که از هر دو می توان استفاده کرد. به راستی دچار اشکال جدیدی شده ایم. دو تصویر متضاد از واقعیت در برابر ماست که هیچ یک به تنهایی نمی تواند پدیده های نوری را توضیح دهد. در صورتی که از دو نظریه توأمن این کار ساخته است. چگونه ممکن است این دو تصویر را با یکدیگر ترکیب کرد؟ چگونه می توان به این هر دو خصیصه نور که کاملا مخالف یکدیگرند پی برد؟ حل و فصل این اشکال جدید کار آسانی نیست. بار دیگر با یک مسئله بنیادی روبرو شده ایم. موقتا نظریه فوتونی نور را می پذیریم و سعی می کنیم حقایقی را که با نظریه موجی توضیح می شدند به کمک آن درک کنیم. از این راه بر اشکالاتی تاکید می ورزیم که این دو نظریه را در نگاه اول آشتی ناپذیر می نمایند. یادآور می شویم چون تابعی از نور همگن از سوراخ سوزنی بگذرد، حلقه های روشن و تاریک ایجاد می شود. نگاه کنید به صفحه 105. چگونه می توان این پدیده را به کمک نظریه کوانتومی بدون توجه به نظریه موجی فهمید؟ یک فوتون از سوراخ می گذرد. انتظار می رود که اگر فوتون عبور کند پرده روشن شود و اگر عبور نکند تاریک بماند. ولی چیزی که ما می‌بینیم حلقه های روشن و تاریک است. ممکن است که مطلب را چنین حل و فصل کرد. شاید میان مبدأ، سوراخ و فوتون کنش متقابلی وجود دارد که موجب پدیدار شدن حلقه های پراش می‌گردد. البته این جمله را به دشواری می‌توان توضیح مسئله به شما را برد. حداکثر آن را می‌توان برنامه‌ای برای توضیح این مطلب دانست و امید بست که در آینده بتوان از راه کندش متقابل میان ماده و فوتون به درک پدیده پراش نایل آمد.
ولی این امید ضعیف نیز با بحث قبلی ما درباره آزمایشی دیگر نقشه بر آب می شود.
دو سوراخ سوزن را در نظر می گیریم.
نور همگن از آن دو می گذرد. نوارهای روشن و تاریک بر روی پرده تشکیل می گردد. این اثر را چگونه می توان از دیدگاه نظریه کوانتومی تفسیر کرد؟ ممکن است چنین استدلال کرد. یک فوتون از هر دو سوراخ می گذرد. اگر فوتون نور همگن نماینده ذره بنیادی نور باشد، تصور تقسیم آن به دو قسمت و عبور آن از دو سوراخ کار دشواری است. از این گذشته حاصل کار باید مثل حالت قبل
حلقه های روشن و تاریک باشد،
نه نوارهای روشن و تاریک. پس چه می شود که وجود سوراخ دیگر نتیجه کار را این اندازه تغییر می دهد؟ ظاهرا سوراخی که فوتون از آن نمی گذرد، اگرچه ممکن است فاصله آن تا سوراخ دیگر زیاد باشد، سبب می شود که حلقه ها به نوارهای روشن و تاریک تغییر شکل دهند. اگر فوتون رفتاری مانند ذره در فیزیک کلاسیک داشته باشد، باید فقط از یکی از سوراخ ها عبور کند. ولی در این حالت درک پدیده پراش ناممکن است.
علم ما را مجبور می سازد که اندیشه های نو و نظریات جدید خلق کنیم. کار این افکار و نظریات جدید آن است که دیوار تناقضاتی را که غالباً راه پیشرفت علم را سد می‌کنند، بشکافند. تمام افکار اساسی علم زایده نزاع پرتحرکی هستند که میان واقعیت و کوشش‌های ما برای فهم آن جریان دارد. اکنون نیز مسئله‌ای پیش آمده است که برای حل آن به اصولی تازه نیاز است. پیش از آن که به شرح تلاش‌های فیزیک جدید برای توضیح تضاد میان نظریه کوانتومی و نظریه موجی بپردازیم، نشان می‌دهیم که عین همین دشواری در مواردی هم که سر و کار ما به جای کوانتوم نور با کوانتوم ماده است بروز می‌کند. طیف نور. می‌دانیم که ماده فقط از چند نوع ذره ساخته شده است. الکترون نخستین ذره بنیادی ماده بود که کشف شد. ولی الکترون کوانتوم بنیادی الکتریسیته منفی نیز هست. به علاوه آموختیم که در نتیجه وجود پاره ای پدیده ها ناگزیر از این فرض هستیم که نور متشکل از کوانتوم های بنیادی نور است و کوانتوم های مربوط به طول موج های متفاوت با هم فرق میکنند. قبل از ارائه این مطلب باید به شرح پدیده هایی پرداخت که در آنها ماده و تشعشع هر دو نقش اساسی دارند. خورشید اشعه ای را گسیل میکند که با منشور میتوان آن را به اجزای تشکیل دهندهش تجزیه کرد. به این ترتیب است که طیف پیوسته آفتاب به دست میآید. در این طیف همه طول موجهایی که در حد فاصل دو کرانه آن هستند وجود دارد. به ذکر مثالی میپردازیم. قبلا گفته شد که سدیم فروزان نور همگنی از خود گسیل میکند. نوری که تک فام یعنی دارای یک طول موج واحد است. هرگاه سدیم فروزان در مقابل منشور گذاشته شود، فقط یک خط زرد مشاهده می‌گردد. به طور کلی چون جسم تشعشع کننده‌ای در برابر منشور گذاشته شود، نوری که از آن خارج می‌گردد به اجزای تشکیل دهنده خود تجزیه می‌شود. تخلیه الکتریسیته در لوله محتوی گاز چشمه نوری را به وجود می‌آورد و طیفی آشکار می‌گردد که مشخص کننده جسم گسیلنده است. چنین چراغی در برابر طیف نما گذاشته می شود. طیف نما دستگاهی است که کار منشور را می کند. منتها با دقت و حساسیت بیشتر. طیف نما نور را به اجزای آن می شکند. یعنی آن را تجزیه می کند. نور خورشید در طیف نما به طیفی پیوسته تجزیه می شود که همه طول موجها در آن وجود دارند. اگر چشمه نور گازی باشد که از آن جریان برق می گذرد، طیف مشخصات دیگری خواهد داشت. به جای طیف پیوسته و چند رنگ آفتاب، نوارهای درخشان جدا از همی دیده می شوند که بر زمینه تاریک پیوسته ای قرار دارند. هر نوار در صورتی که خیلی باریک باشد به یک رنگ معین و به تعبیر نظریه موجی به یک طول موج معین مربوط است. مثلا اگر 20 خط در طیف دیده شود، هر یک از آن خطوط را با عدد معینی مشخص می‌کنند که معرف طول موج مربوط به آن خط است. بخارهای عناصر مختلف هر کدام مجموعه خطوط طیفی مخصوص به خود را دارند و در نتیجه مجموعه اعدادی که طول موج‌های طیف گسیل شده را مشخص می‌کنند در آنها متفاوت است. همانطور که اثر انگشت هیچ دو فردی مثل هم نیست، مجموعه نوارهای طیف هیچ دو عنصری هم مانند هم نیست. به تدریج که فهرستی از این خطوط به وسیله فیزیکدانان ترتیب داده شد، وجود قوانینی هم آشکار گردید و معلوم شد که میتوان فرمول ریاضی ساده‌ای را جانشین ستون‌های از اعداد ظاهراً بی ارتباط کرد که معرف طول موج‌های مختلف بودند. آنچه را که گفته شد میتوان به زبان و اصطلاحات فوتونی ترجمه کرد. این نوارها با طول موج‌های معین یا به عبارت دیگر با فوتون‌هایی که هر کدام انرژی معینی دارند متناظر هستند. بنابراین گازهای درخشنده فوتون‌هایی با انواع انرژی‌های ممکن از خود گسیل نمی‌کنند، بلکه هر گاز فوتون‌هایی را گسیل می‌کند که مشخص کننده جنس گاز هستند. یک بار دیگر واقعیت میدان وسیع امکان را محدود می‌سازد. اتم هر عنصر خاص، مثلا هیدروژن، فقط فوتون‌هایی را گسیل می‌کند که انرژی معینی دارند. تنها گسیل کوانتوم‌هایی با انرژی معین مجاز است و بقیه ممنوع هستند.
برای سادگی فرض کنید که عنصری در طیف فقط یک خط دارد، یعنی فقط فوتون‌هایی با یک انرژی مشخص گسیل می‌کند. این اتم از نظر انرژی پیش از گسیل فوتون ثروتمندتر است و پس از آن فقیرتر می‌شود. از اصل انرژی نتیجه می‌شود که تراز انرژی هر اتم پیش از گسیل فوتون بالاتر و پس از آن پایین‌تر است و تفاضل میان این دو تراز باید مساوی انرژی فوتون گسیل شده باشد. به این ترتیب این نکته که اتم عنصر فقط در یک طول موج اشعه گسیل می کند یا به عبارت دیگر فوتون‌های آن فقط یک انرژی معین دارند را می توان چنین بیان کرد. در هر اتم از این عنصر فقط دو تراز انرژی مجاز است و گسیل یک فوتون متناظر است با گذار اتم از تراز بالاتر به تراز پایین‌تر. ولی علل قاعده در طیف عناصر بیش از یک خط وجود دارد. فوتون‌های گسیل شده به جای یک انرژی واحد با چندین انرژی متناظرند. به عبارت دیگر باید چنین فرض کرد که در هر اتم ترازهای انرژی بسیاری مجاز شمرده می شود و گسیل هر فوتون متناظر است با گذار اتم از یک تراز انرژی بالاتر به یکی از ترازهای انرژی پایین‌تر. نکته اساسی آن است که با وجود این هر ترازی در اتم مجاز نیست، زیرا در طیف یک عنصر هر طول موج با هر انرژی برای فوتون پدیدار نمی گردد. به جای آن که بگوییم که خطوط و طول موجهای معینی معرف طیف هر اتم می باشند، می توان گفت که هر اتم ترازهای انرژی معینی دارد و گسیل کوانتوم های نور با گذار اتم از یک تراز انرژی به ترازی دیگر متناظر است. ترازهای انرژی معمولاً پیوسته نیستند، بلکه ناپیوسته‌اند. دوباره می‌بینیم که واقعیت امکانات را محدود می‌سازد. نخستین کسی که نشان داد چرا فقط این خطوط و نه خط‌های دیگر در طیف ظاهر می‌شوند، بور بود. نظریه او که 25 سال پیش تدوین شد، تصویری از اتم‌ها رسم می‌کند که دست کم در موارد ساده می‌توان از روی آن طیف عناصر را محاسبه کرد. و اعداد ظاهراً بی‌معنی و بی‌ارتباط با یکدیگر به ناگاه در پرتو این نظریه ارتباطی منطقی با هم پیدا می‌کنند. نظریه بور گام واسطی است به جانب نظریه‌ای عمیق‌تر و عمومی‌تر که مکانیک موجی یا مکانیک کوانتومی نامیده می‌شود. قصد ما در این صفحات آخر این است که اندیشه‌های اصلی این نظریه را آشکار سازیم. قبل از پرداختن به این کار لازم است به نتیجه نظریه آزمایش دیگری اشاره شود که حالتی خصوصی تر دارد. طیف مرئی با طول موجی شروع می شود که مربوط به نور بنفش است و با طول موج دیگری مربوط به نور سرخ خاتمه می پذیرد. به عبارت دیگر انرژی فوتون های طیف مرئی همیشه در حد فاصله بین انرژی فوتون نور سرخ و انرژی فوتون نور بنفش قرار دارد. البته این محدودیت ناشی از میزان توانایی دید چشم انسان است. اگر اختلاف انرژی بعضی از ترازهای انرژی به اندازه کافی زیاد باشد، آنگاه فوتون فرابنفش گسیل می شود و خطوطی را به وجود می آورد که بیرون از طیف مرئی قرار دارند. وجود این خطها را با چشم نمی توان تشخیص داد، بلکه باید از صفحه عکاسی استفاده کرد.
پرتوهای X نیز از فوتون‌هایی تشکیل شده است که انرژی آنها بسیار بیشتر از انرژی نور مرئی است. یا به عبارت دیگر، طول موج آنها هزاران بار کوچکتر از طول موج‌های نور مرئی می باشد. آیا تعیین طول موج‌هایی به این کوچکی از راه آزمایش امکان پذیر است؟ تعیین طول موج نور معمولی خود کار دشواری بود و ناچار شدیم که از موانع یا سوراخ‌های بسیار خرد استفاده کنیم. برای آنکه دو سوراخ سوزن که پراش نور معمولی را موجب می‌شدند بتوانند پراش پرتو ایکس را نشان دهند، باید چندین هزار بار کوچکتر و به یکدیگر نزدیکتر باشند. پس چگونه می‌توان طول موج‌های این اشعه را اندازه گرفت؟ طبیعت خود در این کار به کمک ما می‌آید. یک بلور مجموعه است از اتم هایی که به فاصله های بسیار کم از یکدیگر بر اساس نقشه‌ای کاملا منظم قرار گرفتند. شکل زیر مدل ساده ای را از ساختمان یک دانه بلور نمایش می دهد. در اینجا به عوض سوراخ های ریز موانع بسیار کوچکی وجود دارد که از اتم های این عناصر تشکیل شده و با نظم کاملی بسیار نزدیک به یکدیگر قرار گرفتند. فاصله میان اتم ها که از نظریه ساختمان بلوری به دست می آید به اندازه کم است که می تواند پراش پرتو ایکس را آشکار سازد. آزمایش نیز ثابت کرده است که می توان به وسیله این موانع به هم فشرده که از آرایش سه‌بعدی منظمی در بلور برخوردارند پرتو ایکس را پراشیده ساخت. فرض کنید که تابه ای از پرتو ایکس بر بلوری بتابد و پس از عبور از آن روی صفحه حساس عکاسی ثبت شود. الگوی پراش بر روی این صفحه مشهود می گردد. روش‌های مختلفی برای مطالعه طیف پرتو ایکس و به دست آوردن اطلاعات مربوط به طول موج از روی الگوی پراش به کار برده می شود. برای شرح تمام جزئیات نظری و آزمایشی آنها چندین کتاب لازم است. در عکس 3 فقط یک الگوی پراش که به یکی از این روش‌ها به دست آمده ارائه شده است. در اینجا نیز حلقه های روشن و تاریک که شاخص نظریه موجی بودند مشاهده می شود. در قسمت مرکزی شعاع نپراشیده قابل رؤیت است. اگر بلور میان پرتو ایکس و صفحه عکاسی قرار نمی گرفت فقط لکه روشن مرکزی دیده می شد. از روی این قبیل عکس ها می توان طول موج های طیف پرتو ایکس را محاسبه کرد و بالعکس اگر طول موج معلوم باشد می توان نتایجی درباره ساختمان بلور به دست آورد. امواج ماده. چگونه می توان این واقعیت را درک کرد که فقط بعضی از طول موج های مشخص در طیف عناصر آشکار می شود؟ بارها در فیزیک اتفاق افتاده است که از راه تشبیه مناسبی میان پدیده‌های نامرتبط با یکدیگر پیشرفتی اساسی حاصل شده است. در این کتاب به دفعات دیده‌ایم که افکاری که در شاخه‌ای از علم به وجود آمده و بست یافته‌اند با کمال موفقیت در شاخه‌های دیگر به کار رفتند. تکامل نگرش‌های مکانیکی شامل مثال‌های زیادی از این نوع است. انطباق مسائل حل شده به مسائل حل نشده ممکن است افکاری را سبب شود که نور تازه‌ای بر دشواری‌ها بیاندازد. یافتن قیاسی سطحی که در واقع چیزی را بیان نمی‌کند، کار آسانی است. ولی کشف خصیصه اساسی مشترکی که تفاوت‌های ظاهری آن را پنهان کرده اند و بر پایه آن نظریه جدید و موفقی ساختن، کار خلاق و مهم به شمار می‌رود. تحول نظریه موسوم به مکانیک موجی که کمتر از 15 سال پیش به وسیله دبروی و شرودینگر آغاز شد، نمونه بارز نظریه‌های موفقیت‌آمیزی است که از مقایسه عمیقانه و ثمربخش حاصل شده‌اند. نقطه عزیمت ما مثال کلاسیکی است که ربطی به فیزیک جدید ندارد. یک سر لوله لاستیکی یا فنر لاله بسیار درازی را در دست می‌گیریم و آن را به طرزی هماهنگ بالا و پایین می‌بریم تا سر دیگر شروع به نوسان کند. همانطور که در چندین مثال دیگر دیده این، در نتیجه نوسان موجی ایجاد می شود که با سرعت معین لوله را می پیماید. اگر طول لوله را بی نهایت تصور کنیم، همین که قطعات موج ایجاد شدند به سیر بی پایان خود بدون تداخل ادامه می دهند. اکنون مثال دیگری را در نظر می گیریم. دو سر لوله بسته شده اند. اگر میل داشته باشید می توانید به جای دوره یکی از تارهای ویولون را در نظر بگیرید. حال اگر موجی در یکی از دو سر لوله لاستیکی یا زه ویولون ایجاد شود چه روی خواهد داد؟ موج مثل حالت قبل حرکت خود را آغاز می کند، ولی دیری نمی گذرد که از سر دیگر منعکس شده و باز می گردد. اکنون دو موج وجود دارد، یکی موجی که از نوسان ایجاد شده و دیگری موجی که از انعکاس به دست آمده است. این دو موج در جهات مخالف پیش می روند و با یکدیگر تداخل می کنند. ترسیم تداخل این دو موج و یافتن موجی که از ترکیب آنها نتیجه می شود کار دشواری نیست. این موج را موج ساکن می نامند. دو کلمه موج و ساکن ظاهراً نقیض یکدیگرند. معذالک نتیجه‌ای که از ترکیب دو موج حاصل می شود این ترکیب لغوی را توجیه می کند. ساده ترین مثال موج ساکن حرکت زهی است که دو سر آن ثابت شده باشد و خود آن به صورتی که در شکل نشان داده شده است بالا و پایین رود. این حرکت از قرار گرفتن دو موج بر روی یکدیگر نتیجه می شود که در جهات مخالف پیش می روند. خصوصیت ویژه این حرکت آن است که فقط دو سر زه در حال سکون هستند. این نقطه های ساکن را گره های موج می نامند. در واقع مثل آن است که موج بین این دو نقطه قرار گرفته است و تمام نقاط زه با هم به ماکسیموم و مینیموم انحراف خود می رسند. ولی این ساده ترین نوع موج ساکن است. انواع دیگری نیز وجود دارد. مثلا ممکن است در یک موج ساکن سه گره موجود باشد. دو گره در دو سر و یکی در وسط آن. در این حالت همیشه سه نقطه ساکن وجود دارد. نگاهی به شکل زیر نشان می دهد که در اینجا طول موج نصف حالتی است که در آن فقط دو گره وجود دارد. به همین ترتیب امواج ساکن ممکن است دارای چهار یا پنج گره و یا بیشتر باشند و در هر حالت طول موج به عده گره ها بستگی خواهد داشت. شماره گره ها همیشه عدد صحیح است و به طور جهشی تغییر می کند. جمله تعداد گره ها مثلا 3.576 است جمله کاملا بی‌معنی است. بنابراین طول موج فقط به طور ناپیوسته می تواند تغییر کند. در این مسئله کاملا کلاسیک خصوصیات آشنای نظریه کوانتوم را می توان تشخیص داد. حقیقت امر آن است که موج ساکنی که نوازنده ویولون ایجاد می کند بسیار پیچیده تر از این است و ترکیبی است از چندین موج که 2 یا 3 یا 4 گره یا بیشتر دارند و در نتیجه از اختلاط چندین طول موج به دست می آید. فیزیک می تواند این موج مرکب را به امواج ساکن ساده‌ای که از آنها تشکیل شده است تجزیه کند. اگر بخواهیم از اصطلاحات قبلی استفاده کنیم می توانیم بگوییم که زه نوسان کننده مانند عنصر گسیل کننده تشعشع طیف مخصوص به خود را دارد و مانند مثال طیف یک عنصر فقط بعضی از طول موج ها مجاز هستند و همه طول موج های دیگر ممنوع هستند. به این ترتیب شباهتی را میان تار نوسان کننده و اتمی که تشعشع می کند کشف کرده ایم. اگرچه این تشبیه عجیب به نظر می رسد ولی قیاسی را که اختیار کرده ایم ادامه می دهیم و نتایج بیشتری از آن استخراج می کنیم. اتم های همه عناصر از ذراتی بنیادی ساخته شده اند که بعضی سنگین ترند و هسته را می سازند و سبکترها الکترون ها هستند. این منظومه ذرات شبیه آلت موسیقی کوچکی است که در آن امواج ساکن ایجاد می شوند. اما موج ساکن نتیجه تداخل دو یا چند موج متحرک است. بنابراین اگر حقیقتی در این تشبیه وجود داشته باشد باید آرایشی ساده تر از اتم ها بتوان یافت که با موج منتشر شونده متناظر باشد.